رادیوی آزادی،
مجله خبری.
درود شنوندگان عزیز، من شالوی گلخوجا هستم و خبرهای تازه جهان و تاجیکستان و منطقه را تقدیمتون میکنم. در نتیجه تیرپرونی در یکی از مکتبای خصوصی شهر نشویل ایالت تنیسی آمریکا صبح روز دوشنبه 6 کس از جمله 3 کودک کشته شده است، چند کس دیگر زخمی گشت. حملگر هنگام بازداشت به قتل رسید. پلیس قبلا گفته بود که حملگر یک دختر نوبالغ است، ولی بعدا گفته شد که او ساکن 28 ساله نشویل میباشد، اما نام و نسبش گفته نمیشود. در این مکتب خصوصی شویل حدود 200 کودک از سن بخچه تا سن ششم تحصیل و 33 آموزگار کار میکنند. شهرداری نشویل جون کوپر با نزدیکان قربانیان همدردی بیان کرد. این 128مین تیرپرانی در دوام یک سال در آمریکا است. کارشناسان بیوروی فدرالی تفتیشاتی آمریکا میگویند در آمریکا زنان بسیار کم دست به تیرپرانی میزنند. آنها حدود 2% حملگرانی را تشکیل میدهند که در جایهای جمعیتی آتش میکشایند. یک شهروند دیگری تاجیکستان که در روسیه زندانی بود در جنگ ضد اوکراین کشته شده است. اسلام سید مرادوف 48 سال داشت. مقامات گفتند او را روز 23 مارت در زادگاهش دهه تودقبول جماعت پولی سنگین شهر نورک دفن کردند. سید مرادوف سال 2005 با گناه قاچاق مواد مخدر در روسیه زندانی شده بود. قربان علی سید مرادوف برادر اسلام سید مرادوف روز 27 مارت با رادیو زودی گفت درباره با جنگ اوکراین رفتن برادرش خبر نداشت. باری آخر ما ماهی نویبر سال 2022 تلفنی گپ زده بودیم، گفت او. از محبوس کشته شده توجیک 3 فرزند ماند. تا کنون نام تقریبا 20 شهروند زندانی توجیکستان در روسیه در جنگ اوکراین رسانه‌ای شده است. نخست وزیر اسرائیل بعد از ماها اعتراض گسترده در این کشور روز 27 مارت اعلان کرد که برای پیشگیری از جنگ داخلی طرحی اصلاحات دادگاهی مورد حمایت او و رستگرایان متحد حکومت را برای مدتی به تاخیر میاندازد. رهبر مخالفان اسرائیل ابراز نگرانی کرده است که بنیامین نتانیاهو در صدد فریب دادن مردم است، اما گفت اپوزیسیا از این فرصتی به میان آمده برای گفتگوی ملی استفاده خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو در سخنان خود گفت که طرح تا کی به تاخیر گذاشته شده است، اما بررسی روند قبول قانون ها را برای اصلاحات بعد دوره تابستانی پارلمان واگذار کرد. بعضی از رسانه های اسرائیلی گفتند که این طرح برای 4 ماه به تاخیر انداخته شده است. نتانیاهو در سخنرانی شب گذشته خود افزود صدای اعتراض را شنیده است و تلاش خواهد کرد که اصلاحات با اجماع فراگیر انجام شود تو اسرائیل چند پوران نگردد. اعتراضهای گسترده ده هفته باز علیه اصلاحات جریان داشت که طرحش را حکومت بنیامین نتانیاهو پیشنهاد کرده است. بر اساس آن دادگاه ها امکان بیکار کردن قرارهای حکومت را نخواهند داشت، چیزی که به گفته اعتراضگران معنای از دست دادن مستقلی دادگاه ها را دارد. بنیامین نتانیاهو که ماه دکبر سال گذشته دیگر بار سروزیر اسرائیل انتخاب گردید، بر این باور است که هدف اعتراضگران برکناری او از سر قدرت میباشد. بعضی از تظاهرگران واقعا استعفای نتانیاهو را طلب دارند. در حال حاضر علیه نتانیاهو 3 پرونده باز شده است، اما خود او هر گونه اتهام را رد میکند. شاخه خراسان دویش مسئولیت ترکیش را در کابل بردوش گرفت. در این حادثه در نزدیکی وزارت کارهای خارجه حکومت طالبان در افغانستان روز 27 مارت 6 نفر کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. بنابر گزارش تلویزیون الجزیرا ترکیش را مرگ طلبی انجام داد که قصد داشت وارد بنای وزارت شود. پاسبان ها پیش روش را گرفتند، اما او توانست خود را ترک کند. در حادثه دست کم 6 نفر کشته و چند تن دیگر جراحت برداشتند. خالد زدرون سخنگوی پلیس طالبان در کابل گفت 3 افسر پلیس و 1 کودک زخمی شدند. ماه انور در ترکش مرگ طلبانه در کابل 20 نفر کشته شد. مسئولیت حمله را جنگجویان دویش بردوش گرفتند. ماه دکبر سال 2022 گروهی از شخصان مسلح میمونخانه‌ای را در کابل که در آن تاجران چینی قرار داشتند تیرباران نمودند. ماه سپتامبر سال گذشته مرگ طلبی در نزد بینوی سفارت روسیه در کابل خود را ترکاند. 5 سازمانی حامی حقوق انسان از مقامات تاجیکستان خواستند که روزنامه‌نگاری بازداشت شده خورشید فوزیلوف را رها کنند. بیانیه مشترک روز 24 مارت نشر شد. خورشید فوزیلوف روز 6 مارت از جانب مامورین امنیتی دستگیر گردید. حالا او در بازداشتگاه شهر خوجند است. برادرش خوشبخت فوزیلوف روز 28 مارت گفت در آخر هفته گذشته او را دیدند. با مادرم رفتیم، از سلامتی شکایت نداشت، چهرهش آرام بود. مقامات رسما سبب بازداشت گذاشت او را نگفتند. نزدیکانش میگویند با جنایت گمانبر است که از 3 تا 8 سال زندان را در نظر دارد. خودش این گناه را نپذیرفته است. خویشاوندانش تهمت میدونند. خورشید فوزیلوف بیشتر با رسانه‌های مستقل محلی همکاری داشت و در موضوعهای اجتماعی بخصوص مشکلات مردم و کمبود مقامات در پنجکین مینوشت. در شبکه‌های اجتماعی نیز فعال بود. تفصیلات بیشتر در این موضوع را در ادامه برنامه بشنوید.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
5 سازمان حامی حقوق انسان در بیانیه مشترک از مقامات تاجیکستان خواستند که خورشید فوزیلوف روزنامه‌نگار بازداشت شده را رها کنند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. کمیته هلسینکی نروژی، Norwegian Helsinki Committee، سازمان همکاری های بین الملل برای دفاع از حقوق انسان International Partnership for Human Rights، مدافعان حقوق مدنی Civil Rights Defenders، بنیاد هلسینکی برای حقوق بشر Helsinki Foundation for Human Rights و سازمان مدافعان حقوق انسان Frontline Defenders آزادی فوری خورشید فوزیلوف را طلب کردند. این گزارش مشترک روز 24 مارس در سامانه سازمان Civil Rights Defenders نشر شده است. خورشید فوزیلوف روزنامه‌نگار که از شهر پنجکنت ولایت سوخت برای رسانه‌های داخلی گزارش تهیه می‌کرد، روز 6 مرد از جانب ماموران امنیتی بازداشت شد. نزدیکانش گفتند که او حالا در بازداشتگاه خوجند نگهداری می‌شود و او را به دعوت برای تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی عیبدار کردند. نزدیکانش این اتهام را قبول ندارند. برادرش خوشبخت فوزیلوف روز 28 مرد گفت در آخر هفته گذشته او را در خوجند در بازداشتگاه دیدند. همراه مادرم رفتیم، از سلامتی شکایت نداشت. چهرش آرام بود، آثار شکنجه دیده نمی‌شد. اندکی لاغر شده است، منتظر تحقیق پرونده‌اش است، میگوید برادر خورشید فوزیلوف. مقامات رسما سببی بازداشت او را تا هنوز نگفتند. نزدیکانش میگن با جنایت گمانبر است که از 3 تا 8 سال زندان را در نظر دارد. مقامات رسما سببی بازداشت او را نگفتند. نزدیکانش میگن با جنایت گمانبر است که از 3 تا 8 سال زندان را در نظر دارد. خودش نپذیرفته است، خویشاوندانش تهمت میدانند. 5 سازمان در اظهاراتشان گفتند که سال گذشته تاجیکستان 7 بلاگر و ژورنالیست را زندانی کرد و به نظر می‌رسد که تلاش‌هایش برای سرکوب روزنامه‌نگاران را ادامه می‌دهد. آنها پرونده‌ها علیه روزنامه‌نگاران را یک بخشی از سرکوب صداهای دیگراندیشان در تاجیکستان نامیدند. در اظهارات سازمان‌ها گفته شده است که تاجیکستان عهده‌داری‌های خود در مورد آزادی سخن را رعایت نمی‌کند و پرونده‌های ژورنالیستان را پشت درهای بسته بررسی کرده واقعیت‌ها را از چشم جامعه پنهان می‌کند. در خلاصه خود 5 سازمان به پرونده خورشید فوزیلوف شبهه کردند و گفتند هیچ دلیل روشنی اعلان نشده است که باعث به در بازداشتگاه نگهداری او شود. از این رو آنها از حکومت تاجیکستان خواستند به عهده‌داری‌های بین‌المللی خود صادق بماند و از تعقیب روزنامه‌نگاران دست کشد. خورشید فوزیلوف بیشتر با رسانه‌های مستقل محلی همکاری داشت و در موضوع اجتماعی بخصوص مشکلات مردم و کمبود مقامات در پنجکین می‌نوشت. در شبکه‌های اجتماعی نیز فعال بود. چند سال پیش در یک برنامه تلویزیونی دولتی تاجیکستان او را از همکاران سامانه مستقل اخبار نامبر کرده بودند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
www.azadi.tj
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
نخست وزیر اسرائیل پس از ماها اعتراض گسترده در این کشور روز 27 مرد اعلام کرد که برای پیشگیری از جنگ داخلی طرح اصلاحات دادگاهی مورد حمایت او و راستگرایان متحد حکومت را برای مدتی به تأخیر می اندازد. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاری زازاده بشنوید. رهبر مخالفان اسرائیل ابراز نگرانی کرده است که بنیامین نتانیاهو در صددی به گفته او فریب دادن مردم است، اما گفت اپوزیسیا از این فرصت به میان آمده برای گفتگوی ملی استفاده خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو در سخنان خود نگفت که طرح تا کی به تأخیر گذاشته شده است، اما بررسی روند قبول قانون‌ها را برای اصلاحات به دوره تابستانی پارلمان واگذار کرد. برخی از رسانه‌های اسرائیلی گفتند که این طرح برای 4 ماه به تأخیر انداخته شده است. نتانیاهو در سخنرانی روز 27 مرد افزود صدای اعتراض‌ها را شنیده است و تلاش خواهد کرد که اصلاحات با اجماع فراگیر انجام شود تا اسرائیل چند پاره نشود. اعتراض‌های گسترده 10 هفته باز علیه اصلاحات جریان داشت که طرحش را حکومت بنیامین نتانیاهو پیشنهاد کرده است. بر اساس آن دادگاه‌ها امکان بیکار کردن قرارهای حکومت را نخواهند داشت، چیزی که به گفته اعتراضگران معنای از دست دادن مستقلی دادگاه‌ها را دارد. بنیامین نتانیاهو که ماه دکبر سال گذشته دیگر بار سروزیر اسرائیل انتخاب شد، بر این باور است که هدف اعتراضگران برکناری او از قدرت است. بعضی از تظاهرگران واقعا استعفای نتانیاهو را طلب دارند. در حال حاضر علیه نتانیاهو 3 پرونده باز شده است، اما خود او هر گونه اتهام را رد می کند.
مرا کعبه ایش چادری نازنی، مجنون شد بسرا مادری نازنی. مرا کعبه ایش چادری نازنی، مجنون شد بسرا مادری نازنی. گل بسرت نازنی، بود پیکرت نازنی، افسانه ای شهر ما جادوگرت نازنی. ها بله ها بله بازیگرت نازنی، نازنی نازنی تاجی سرت نازنی. به بالا از همه بالا تری، هم به رخسار از همه زیبا تری. گر به خاموشی سخنها می سرایی، آی بینازم از همه زیبا تری. گر به خاموشی سخنها می سرایی، آی بینازم از همه زیبا تری. گر از نازنی مارا کبه ایش شادری، نازنی مجنون شد بسرا مادری نازنی. گل بسرت نازنی، گل پیکرت نازنی، افسانه ای شهر ما جادوگرت نازنی. ها بله ها بله بازیگرت نازنی، نازنی نازنی تاجی سرت نازنی.
با رضایت دادگاه عالی تاجیکستان قرار سود شهر وحدت برای از حبس آزاد کردن شریف میرزا رجب یک رهبر شرکت ساختمانی زرمو ساختمان بیکار کرده شد. گروه از ساکنان شهر وحدت میگویند این صاحبکار با وعده بنیاد منزل از آنها مبلغ های زیاد گرفته 6 سال است، نه از خانه خبری هست و نه از پول آنها. مقامات دادگاهی این شهر گفتند که در گذشته این صاحبکار را 3 دفعه بازداشت و آزاد کردند و همکنون او را دیگر باره مورد پیگرد قرار می دهند. من اسکندر فیروز با جانب های این قضیه صحبت ها کرده جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد می کنم. تقریبا 20 خانواده در مرکز شهر وحدت 6 سال است که نمی توانند در منزل های وعدگی شرکت ساختمانی زرمو ساختمان بریاکوبان کنند. زیبا حسین و ساکن این شهر می گوید که برای خریداری منزل در کوچه گگرین شهر وحدت مبلغ ضروری سپاریده بود. مسئولان شرکت زرمو ساختمان وعده دادند که بنای 5 آشیانه در یک سال ساخته می شود، اما با گذشت 6 سال تنها 2 طبقه اش ساخته شد. کاری آن بازداشته شده است.
بنا 5 آشیانه ها گرفتن، ما ده 7 آشیانه گفته ما ده 7 متر شرطنامه کدگی هست. اصل ده بینی 5 تجه های 5 آشیانه از روی نقشه ما ده 7 کدگی هست. حالی معلوم نیست که 7 مش کجا ده های.
اندری مایسنکا یک ساکن وحدت نیست، با امید کوچ بستن به منزل نو با این شرکت شرطنامه امضا کرده مبلغ خانه نو را سپرده است. اما با گفته وی نمایندگان شرکت خانه ها را به چند نفر فروخته مشتریان را سرگردان کرده است.
نه دو شرطنامه داره. هر دمانت یا چای کالخوز روسیه بدگیش خطی نیمه یک متر 64 کوادرات ها. اما یا خونه را دکزدا.
مشتریان میگویند چند بار با شریف میرزا رجب رابر شرکت زرمو ساختمان دیدار و گفتگو کردند، اما هر دفعه وعده ادامه ساختمان داده خودش دیگر دست نرس می شود. شهلا عبدالویوه مشتری دیگر شرکت ساختمانی زرمو ساختمان میگوید که شوهر مرحومش برای خریداری منزل به این شرکت 6000 دلار آمریکایی سپاریده بود.
300 دلار گرفتگیان. شوهر من زنده بود، ما در خونه فایل رود مون کردن 6000 دلار ایما گرفتگان.
شریف میرزا رجب رهبر شرکت زرمو ساختمان در صحبت با رادیو آزادی و در پاسخ به ادعای مشتریانش گفت که مشکل آنها حل شونده است. در پاسخ به این سوال که چی مشکلات مانع ادامه ساختمان می شود و گفت
همی بینو در قدید صاحب زمین یک دو تا مشکل داشتیم، این زمان آوائی را برطرفی کردیم، بعد یکمی اپریل ساختمان ما سر می شود. اونجا در 17 تا جیتلی هست و همش روی خطاشون را داریم.
مشتریان شرکت زرمو ساختمان در جستجوی پاسخ به سوالهایشان به سوی مقامات شهر وحدت رسیپار شدند، اما رهبران شهر حاضر نشدند به دعوای آنها گوش دهند. سرمیمار شهر وحدت در صحبت بدون ثبت ویدیویی به رادیو آزادی گفت که از فعالیت شرکت ساختمانی زرمو ساختمان خودش نیز به داد آمده است، زیرا از مشتریان ساختمان بنای استقامتی در کوچه گگرین می باشد. با مشورت سرمیماری شهر وحدت مشتریان این شرکت عازم دادگاه این شهر شدند تا به دادشان رسیدگی شود. سیفیدین کمالزاده رئیس سود شهر وحدت در صحبت بدون ثبت به رادیو آزادی گفت که در پی شکایت مشتریان در گذشته شریف میرزا رجب 3 مرتبه بازداشت و با تقاضای خود مشتریان و برخی از جانبداران قدرتمندش آزاد شده بود. همکنون به گفته جناب کمالزاده و به خلاصه رسیده است تا زمانی که شریف میرزا رجب دوباره بازداشت نشود، مشکل مشتریان شرکت زرمو ساختمان حل خود را نخواهد یافت. اگر قبلا مشکل خانه های نو ساخت از سن خاص شهرهای بزرگ تاجیکستان به مثل دوشنبه و خوجند باشد، حالا مشاهده می شود که این سرگردانی ها تا به شهرهای مضافاتی رسیده است. مظفر علیموف یک مسئول شرکت تحلیلی شرق در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که تا به شهر وحدت رسیدنی مشکلات مشتریان با شرکت های ساختمانی امر پیش بینی شونده بود، ولی مقامات شهر ضرور است که قبل از دادن اجازت نامه ساختمان به شرکت نخست ظرفیت مالی و فنی آن را خوبتر بیاموزند تا از اعتراض های ساکنان شهر کناری پایتخت تاجیکستان جلوگیری شود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
زمین لرزه های پیوپی در تاجیکستان و بعد از زلزله فلاکتبار و متیشی ویرانگر در ترکیه این سالها را در بین کاربران شبکه‌های اجتماعی با وجود آورد که چرا فقط آسیا می لرزد و تلفات می دید. سال دیگر همین است که چرا سالهای اخیر زمین لرزه ها زیادتر و با نیروی بیشتر و باز هم بیشتر در آسیا تکرار می شوند. برای پاسخ گرفتن به این سوال من طایری سفر صحبت داشتم با محمد حسین چراغی، کارشناس ارشدی مهندسی زلزله از دانشگاه علم و صنعت ایران که 15 سال سابقه کار در زمینه مهندسی ساختمان و زلزله شناسی دارد. نخستین سوال هم از او از سوال کاربران بود که پرسیدند چی سببی زمین لرزه می شود؟
در سطح زمین، در زیر سطح زمین یک سری صفحات سنگی وجود دارند که رخ نمودشون در کوه ها هستن که سنگ ها رو شما میبینید. این صفحه در زیر زمین ادامه داره و روش خاک هست. این سنگ ها و صفحات تکتونیکی حرکاتی به هم دارن نسبت به هم دیگه. بعضی جاها از هم دور میشن و بعضی جاها به هم نزدیک میشن. زلزله هایی که بیشتر در منطقه آناتولی ترکیه، ایران، تاجیکستان و ترکمنستان رخ میده به علت حرکت صفحات تکتونیکی هند، عربستان و آفریقا به سمت صفحه تکتونیکی اوراسیا یعنی روسیه است و اینو به هم فشرده میشن که در واقع باعث ایجاد کوههای آلپ در اروپا، کوههای البرز و زاگرس در ایران و کوههای هندوکش و هیمالیا در آسیا شده. وقتی اینو به هم نزدیک میشن انرژی داخل زمین ذخیره میشه و سنگ ها تحمل میکنن، مثل اینکه شما فرض کنید دو تا مچ دستتون رو مشت کنید و به هم فشار بیارید. مچ دست شما تا یه حدی تحمل میاره، بعد ناگهان در میره. دقیقاً صفحه سنگی زیر سطح زمین هم همین اتفاق براش میفته. سنگ‌ها تحمل میارن، هر چقدر حالا این تحمل بیشتر باشه، زلزله‌ای که رخ میده بیشتره شدتش. سنگ ها در واقع از ناگهان در میرن و صفحه زیر زمین شکسته میشه و اون موقع اتفاق چیزی که شما میبینید زلزله است در سطح زمین.
این سوال همیشه هست که چرا زمین لرزه بیشتر در آسیا، قاره آسیا اتفاق میافتند. مثلا بعد از زلزله در ترکیه، در آسیا مرکزی پی هم زمین بارها و به تکرار لرزید و البته مردم رو ترسوند.
دقیقاً همینه. ببینید همونجوری که الان صحبت رو کردم، ما یه رشته کوه در واقع یک صفحه آلپ هیمالیا رو داریم که این خط گسلی با هم پیوسته است. درست از گسله‌های جدا جدا تشکیل شده، اما این کل این صفحه با همه. یعنی اگر زلزله در ترکیه میاد، قبل از زلزله ترکیه شما زلزله خوی داخل ایران رو دارید، بعد زلزله ترکیه رو دارید، بعد زلزله تاجیکستان رو دارید.
بله.
همه اینا به هم پیوستن. یه تیکش که تکون بخوره تا ته باید یه تکونی بخورند و به قول معروف برا سامون بگیرن.
و این پیشبینی ها هست که در سالهای آینده زمین لرزه های قوی ممکن است در کشورهای آسیایی از جمله آسیای مرکزی رخ بدهد. نظری شما چه هست در این باره؟
حتما این اتفاق میفته. من خودم که الان در داخل تهران هستم، ببینید ما مطمئنم که در تهران زلزله شدید رخ خواهد داد. ببینید زلزله ها به خاطر اینکه دوره بازگشت دارن، مثلا شما فرض کنید سنگ ها میتونن مثلا 100 تن نیرو تحمل بکنن، 100 تن انرژی تحمل بکنن، وقتی برسه به اون سرحد میشکنه 100%. حالا ما باید ببینیم که آیا میرسه یا نمیرسه. قضیه اینه که صفحه عربستان و صفحه هند و صفحه آفریقا به صورت پیوسته به سمت صفحه روسیه حرکت میکنه. یعنی اگه امسال ما زلزله تاجیکستان و زلزله ترکیه رو داریم، مطمئنن شاید 60 سال دیگه و 70 سال دیگه باز هم خواهیم داشت در همون منطقه.
و علم زلزله شناسی در سالهای اخیر پیشرفت زیادی کرده است و این شما خوبتر از ما میدونید. آیا میتواند در آینده نزدیک زلزله را دقیق پیش بینی کند که کی و شاید در کجا اتفاق میافتد؟
ببینید به صورت کلی نمیشه تشخیص داد به صورت دقیق، چون به قول من علم انسان در این حد نرسیده که بخواد دقیق تشخیص بده. اما با مطالعات زلزله های تاریخی بررسی‌های زلزله‌های تاریخی، مثلا شما میگید در مثلا یک قسمتی از تاجیکستان 1000 سال پیش زلزله اومده، 800 سال پیش اومده، 600 سال پیش اومده، پس یک زلزله قوی در این قسمت مثلا فراقنه تاجیکستان هر 200 سال ما یه زلزله شدید داریم. این نسبی میتونیم بگیم. این یه قسمت از کاره. یه قسمت دیگه هم اینه که در واقع ما بیایم مطالعات لرزشناسی، مطالعات گسلهای منطقه رو انجام بدیم و روی اونها حالا یک سری سنسورها، یک سری لرزنگارها نصب کنیم که حرکات اینها رو با هم چک بکنیم. اگه این کارو بکنیم که البته این هزینه‌اش خیلی زیاده انجام بدیم، میتونیم با پیشبینی بهتری انجام بدیم که آیا زلزله میخواد بیاد یا نه. اما جدا از پیشبینی ما همیشه باید آماده باشیم. مسئله اصلی آمادگیه. بالفرض من ژاپن یا آمریکا رو مثال برای شما بخوام بزنم، ژاپنی سرمایه گذاری زیادی در مورد اینکه آیا کی میخواد زلزله بیاد نمی کنن. اونها میدونن که میخواد زلزله شدید. یعنی ما وقتی من مطمئنم که یک زلزله مثلا 8 ریشتری یا 9 ریشتری یا 7 ریشتری قراره در ژاپن بیاد، خب من حالا چه امروز بیاد چه فردا بیاد، مهم اینه که من براش آماده باشم. و کاری که ژاپن و آمریکا انجام میدن این قضیه است، ما باید آماده باشیم.
کشورهای آسیایی چی کار باید کنن تا اتفاقاتی که در ترکیه افتاد در آنها صورت نگیرد؟ منظورم ویران شدن ساختمان‌های زیاد و تلفات مردمی زیاد بود هست.
مهمترین قضیه استفاده از تجارب قبلی زلزله ها که بهترینشون در واقع در آیین‌نامه ها و کدهایی که برای ساختمان سازی و سد سازی، نیروگاه سازی، آتش نشان سازی برای ساختمان هاست که بهترینش آمریکا و ژاپنه، چون اینا زلزله زیادی داشتن، خب آیین‌نامه هاشون بسیار پیشرفت کرده و ما استفاده مون همینجور که با داخل ایران داریم استفاده میکنیم. حالا من اطلاع زیادی در مورد تاجیکستان در این زمینه ندارم. موضوع بعدی آموزش به مردمه. یعنی چی؟ ما به مردممون آموزش بدیم که قبل از اینکه زلزله بخواد بیاد چیکار باید بکنن. نقاط امن خونه هاشون رو بشناسن، بدونن که کجا امنه، کجا امن نیست. این کار در واقع شهرداری ها و دولت ها، دولت در واقع اون کشور تاجیکستانه که آموزش بهشون بده. و اگر شما این آمادگی داشته باشید، مثلا منی که در واقع یک خودم حالا به گونه زلزله شناس میدونم، نقاط امن خونم تحلیل کردم، بررسی کردم، به بچه هام و فرزندانم هم آموزش دادم که اگر خدای نکرده زلزله اومد کدوم نقطه از خونه برید امن تره. این یه قسمتی از پیشبینی آمادگی هاست. یه قسمت تهیه مواد غذایی، کنسروی، مثلا کنسرو های عموما یک سال تا دو سال مثلا ذخیره چیز دارن، در واقع تاریخ انقضا دارن. نگهداری آب همینجور توی بطری های آماده، شما مثلا دو تا بطری، سه تا کنسرو، یک گوشه از ساختمون، یه قسمت، یه مقداری پتو، همیشه اینو آماده داشته باشه، چون میدونید که میاد. و این میشه از طرف مردم و در واقع از طرف دولت برای آموزش و از طرف مردم برای رعایت نکات ایمنی و از طرف دیگه که در واقع مسئولیت مهندسان و خود دولت برای ساخت ساختمان‌هایی که با آیین‌نامه‌های جدید دنیا بروز شده داره کار انجام میشه تا خسارت‌های زلزله بیاد پایین. شما بالفرض من بخوام به شما مثال بزنم، ما زلزله ترکیه رو بخوایم مثال بزنیم، یک زلزله 7 ریشتریه، اما خسارتی که میاره براش در حد یک زلزله 10 ریشتری یا 9 ریشتری بالفرض برای توی ژاپنه. چرا این اتفاق میفته؟ بخاطر اینکه اون ژاپنی ها آمادن، ساختمون ها از قبل آماده است، مردم از قبل آمادن، هیچ اتفاقی هم نمیفته.
راجع به همون نقطه های امنی داخل خونه که گفتید، اگر برای شنونده های ما هم میگفتید کجا هست اون نقاط امنی خونه که انگامی زمین لرزه اونجا پناه برن تا آسیب نبینن؟
از مهمترین قسمت ها، البته این خب در حال آپدیت شدنه و به روز رسانی شدنه طبق زلزله شناسان، اما بهترین جاها چارچوب های درها هستن، چون چارچوب های درها عموما آهنی هستن، یک فریم محکم هستن، عموما آسیب نمیبینن. یا در داخل خونه اگه شما یک میز چوبی محکم دارید یا یک میز فلزی دارید، اونجا جزء جاهای امنه. احیانا خدای نکرده اگر سقف بیاد پایین، اون میز یعنی طوری باشه که اگه بدونید که اگر سقف اومد روش، اون میز مثلا نمیشکنه یا اون تخت نمیشکنه، مشخص آدم روش بره بپره پایین، مشخصه که نمیشکنه. اونجاها جزء نقاط امنه و بهتره که این میز یا این حالا تخت رو شما کجا قرار بدید؟ نزدیک به بیرونهای ساختمان، دیوارهای کناری ساختمان. که اگر خدای نکرده اتفاقی افتاد، مثلا زلزله ای اومد چیزی شد، بتونن از بیرون سریع به شما دسترسی پیدا نکنن، داخل وسط ساختمون نباشه که شما مثلا دسترسی به شما 4 روز طول بکشه، یه روز به شما طول بکشه. میدونی چی دارم میگم؟ این از این قضیه. پس این میزهای محکم و اینجور مسائل. بدترین نقطه‌ای که در واقع در ساختمان‌ها هست، به خصوص برای ساختمان‌های بلند، راه‌پله‌ها هستند. راه‌پله‌ها اولین جایی که در ساختمان‌های بلند می‌ریزه راه‌پله است، چون به هیچ عنوان به جای بسته نیست و مردمی که در طبقات بالا، به خصوص از طبقه 2 به بالا زندگی می‌کنن، عموماً نباید بیان توی راه‌پله. درست؟
آره.
باید برن به سمت اون نقطه امن میز یا تختی که از قبل تهیه کردن. چرا؟ چون راه‌پله می‌ریزه، آسیب همونجا آسیب. من خیلی از کشته هایی که در داخل زلزله، مثلا زلزله بم ایران یا زلزله کرمانشاه ایران اتفاق افتاد، در واقع در همون راه پله ها رخ داد. حتی اگر هم نریزه، به خاطر اینکه شما فرض کنید یک ساختمان 5 طبقه، یک ساختمان 4 طبقه، همه میدونن میخوان بیان پایین، آسیب میبینن، از پله ها میافتن پایین، اصلا ممکنه همونجا دست پاشون بشکنه، خون ریزی کنن و اصلا به قول معروف به امداد و نجات نرسن. اینم نکات مهمیه.
تشکر. محمد حسین چراغی، کارشناس ارشد مهندسی زلزله از دانشگاه علم و صنعت ایران، با رادیو آزادی صحبت میکرد و در باره زمین لرزه های پی و پی در قاره آسیا و از جمله تاجیکستان.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
آمادگی پهلوانان تاجیک به مسابقات بین المللی جودو انتالیا گرند سلم. اولین مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی با شرکت تیم‌های ملی مردانه ماه ایون در شهرهای تاشکند و بیشکک برگزار می‌شود. این نوگانی‌های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می‌کنم. در مسابقات بین‌المللی جودو انتالیا گرند سلم که از 31 مارس تا 2 اپریل در شهر انتالیا ترکیه برگزار می‌شود، تاجیکستان را 5 ورزشکار در رقابت‌ها میان مردان نمایندگی خواهد کرد. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو، برای شرکت در مسابقات انتالیا گرند سلم تا حالا 621 ورزشکار از 85 کشور 5 قاره جهان نام‌نویس شده است. رقابت‌ها در 7 وزن میان مردان و در 7 وزن میان زنان صورت می‌گیرد. تاجیکستان را در سبقت مردان 5 ورزشگر محمد صالح قواتف در وزن تا 60 کیلو، عابد جیبف در وزن تا 66 کیلو، بهروز خواجه‌زاده در وزن تا 73 کیلو، شادمان ریزایف در وزن 81 کیلو و جهانگیر مجیدف در وزن تا 90 کیلو نمایندگی خواهند کرد. بهروز خواجه‌زاده، پهلوان معروف تاجیک، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من طولی زیاده از 1.5 سال از میدان های جودو برکنار شده بودم، از سبب جراحتی دستم که با من دکتر اجازه ندادن من تمرین نمایم. خوشبختانه امروز ها من تمرین های خود را در دو بست شروع کردم، کوشش و غیرت می نمایم که در این مسابقات با نفوس خوب قوازمایی نمایم.
ورزشکاران در مسابقات بین المللی انتالیا گرند سلم بجز از مدال صاحب امتیازهای المپی خواهند شد. اینچنین به بهترین ها جایزه های مالی تقدیم می گردد. در هر یک وزن به غالب $5,000 ایالات متحده آمریکا، برای جای دوم $3,000 و برای جایهای سوم $1,500 سپرده خواهد شد. خبری دیگر، اولین مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی با شرکت تیم‌های ملی مردانه از 11 تا 20 ایون سال جاری در شهرهای تاشکند و بیشکک برگزار می شود. خبر می دهد سامانه فدراسیون فوتبال ازبکستان. به اطلاع منبع، در این مسابقات می توانند 6 دسته مردانه منتخب ملی افغانستان، قرغزستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و ایران که اعضای سازمان فوتبال آسیای مرکزی می باشند اشتراک نمایند. مهلت آخرین تصدیق شرکت در این مسابقات 31 مارس مقرر شده است. به این مسابقات اشتراک تیم ملی روسیه نیز در نظر است. همچنین سازمان فوتبال آسیای مرکزی یکی از دسته های آسیا منتخب تایلند را برای شرکت در مسابقات جدید دعوت کرده است. اگر تایلند از اشتراک دست کشد، به این مسابقات تیم ملی چین راه داده خواهد شد. طبق نقشه، بعد نتایج قرعه‌کشی مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی، 8 دسته به 2 گروه تقسیم می شود که در آن بازی ها از روی سیستم دوری در یک دوره دایر می گردند. سپس غالبان گروه ها در فینال با هم رقابت می کنند. دسته هایی که در گروه های خود جای های دوم را می گیرند، برای دریافت جای سوم در مسابقات مبارزه می برند. شرکت در مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی برای تیم ملی فوتبال تاجیکستان با رهبری متخصص خاروبتی پیتر سیگرد یکی از مرحله های آمادگی دسته به قسم نهایی جام آسیا می باشد که از 12 ینور تا 10 فوریه سال 2024 در قطر برگزار می شود.
تأسیس شورای ادبیات تاجیک در اتحاد نویسندگان ازبکستان می تواند برای رشد فرهنگ و ادبی تاجیکان در کشور همسایه مساعدت کند. شورا تقریبا 1.5 ماه پیش تأسیس یافت و آن را علامت دیگری از باز شدن فضای 25 سال محدود فرهنگی و علمی زبان تاجیکی در ازبکستان می دانند. ولی برخی ناظران می گویند که اقدام ها بیانگر واقعیت حال نیستند و بیشتر ظاهر پرستی بوده برای وانمود کردن احترام به فرهنگ ملت های دیگر در ازبکستان عملی می شود. یا این اقدام در واقع برای رشد زبان تاجیکان در کشور همسایه مساعدت میکند. همین است موضوع امروز صحبت گپ آزاد و مهمانان ما امینه شرافالدینوه، ادیب و محقق رشته تعلیم و پرورش از سمرقند، و عبدالقادر رستم، ادیب شناخته عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان هستند. خوش آمدید به برنامه ما. و حالا شروع میکنیم از سوال نخستین. تأسیس شورای ادبیات تاجیک در اتفاق نویسندگان ازبکستان یک اقدام خوب است البته، ولی این شورا چی وکالت دارد و تا کجا در رشد شرایط سالم برای ادیبان تاجیک ازبکستان مساعدت میکند؟ محترم شرافالدین، و از شما شروع میکنیم. مرحمت.
السلام علیکم عزیزان، تشکر که مرا به این صحبت دعوت کردید و بسیار مساله خوبه در موبایل گذاشتید. از بس که گفتید که وقتی کم دارم داریم، یعنی من با مقدمات دادا نمیشم، یک بار میگویم که خرسندی بخش است که دو سال قبل از این شورای تاجیکی اتفاق نویسندگان ازبکستان تاسیس شد. البته 500 نفر، بیشتر از 500 نفر صاحب قلمان تاجیک رو به حساب گرفته، اونانی که از یک تا 40 کتاب دارند، مؤلف از یک تا 40 کتاب هستند، البته اونها رو به حساب گرفته این شورا تاسیس شد.
یعنی شما میتونید مثال روشن بیارید که تا امروز چی کارهای کرده شده است، چی کارو انجام داده شدند؟
من بابت خود اتفاق نویسندگان هیچ چیز گفتنی نیستم، بابت شورای همین تاجیکی نظرهای خود رو دارم و می بایست اینها بیشتر جوانها رو تربیه می کردن، جوانهای با استعداد رو جستجوی می کردن، روحی پیدا کردن اینها رو مطرح می کردن در منطقه ها، در ولایات خیلی زیادن اینها. یا اینکه کتابی بسیار بسیار نفران رو که همه از جیب خودشون چاپ میکنن کتابهایشون رو، باور کنید.
جناب عبدالقادر رستم، شما چی نظر دارید؟ تأسیس شورای ادبیات تاجیک در ازبکستان همسایه تا کجا مهم است؟ مرحمه.
من برای اینم که واقعا تشکیل این شورا یک پدیده بسیار مهم است. وقتی که این شورا رو تشکیل کردن، انگیزی تشکیلی اون چی بود؟ لیکن خود این واقعیت که چنین شورایی در اتفاق نویسندگان ازبکستان تشکیل شده است، خودش واقعی مسرت بخش است. من این را به همه تاجیکان فرهنگی ازبکستان تبریک میگویم.
تشکر. معلم شرافالدین، و گفته می شود که شورا با اتفاق نویسندگان تاجیکستان همکاری نزدیک خواهد داشت. واقعا شورا در کدام ساعت امکان همکاری با اتفاق نویسندگان تاجیکستان را خواهد داشت؟
همکاری های اتفاق نویسندگان رو با اتفاق نویسندگان تاجیکستان آقای عبدالقادر بیشتر می دونن. من فقط گفتنی هستم که ما حاضر فقط آوریم با عضویت پذیرفتن همدیگر و جلسه برپا کردن و قرصک زدن و ترجمه بعضی آثار همدیگر و با همین ها. خیلی من نمیگویم که کار نمی رود، کار می رود، لیکن بسانی سنگوشت گویم بعضی نفران خفه نشوند.
تشکر معلم جان. زمنان ما چند تن از مسئولان اتفاق نویسندگان تاجیکستان را دعوت کردیم که در همین مسئله صحبت کنند و شرکت کنند، ولی به سوالها یعنی که پاسخ دیان، اما آنها با هر بهانه قبول نکردند و حاضر نشدند، در صحبت ما اشتراک نکردند. محترم عبدالقادر رستم، شما در رابطه به همین سوال چی نظر دارید؟ تا کجا این همکاری ها میتونند مساعدت کنند، این شورای ادبیات تاجیک در اتفاق نویسندگان ازبکستان؟
خب البته در این زمینه کارهای خیلی فراوان میشود کرد، ولی در مورد اون که آیا تا این زمان این گونه رابطه در بین شورای ادبیات تاجیک، اتحادیه نویسندگان ازبکستان و اتفاق نویسندگان تاجیکستان برقرار شده است یا نه، من از این خبر ندارم و صلاحیت هم ندارم در این مورد بگم. من یک عضو عادی اتفاق نویسندگان تاجیکستان هستم. خب ولی باید چگونه باشد، این مسئله دیگر است. من هم گمان میکنم که باید یک رابطه تنگاتنگ در بین این دو اتحادیه در زمینه ادبیات تاجیک وجود داشته باشد. باید در تاجیکستان کتاب های ادیبان تاجیک که بعضی از زمان شوروی عضو این اتحادیه هستند چاپ بشود، ولی متاسفانه چنانکه من میدونم در 30 سال آخر یعنی در زمان استقلال هیچ کتابی از نویسنده سرشناس تاجیک اداش استاد یا از بختیار جمع که در سمرقند امروز مسکونن چاپ نشده است. پس چه حاجه در باره دیگرهاش میگید؟ مثلا من میگم حدود 10 نفر از ازبکستان عضو اتحادیه نویسندگان تاجیکستان هستند.
خانم شرف‌الدینوا در عهد اسلام کریموف رئیس جمهوری سابق یعنی ازبکستان رابطه‌ها سر بود و در بخش ادب و فرهنگ و معارف خیلی مناسبت‌ها کم رنگ بودند، ولی بعدی بستر قدرت آمدن میرزیایف هم از رشد زیادی رابطه‌های فرهنگی دو کشور حرف می‌زنند. شما به این حرفا راضی هستید؟ واقعا همینطور است؟
در حقیقت بعد از سر قدرت آمدن آقای میرزیایف ما خیلی پیشروی ها رو حتی آزادی همین گامزنی فکرهای خود رو بیان کردن رو دیدیم. البته حتی همین رو ما باری اول همون سال 2017 بود ماه می وقتی که ما نمایندگان تاجیکی کل جمهوری رو دعوت کردن به تاشکند به بینای قصر ملت ها و اونجا از ما فکرمون رو پرسیدند که شما چی فکرها دارید که ما همون رو برایتون چی کنیم اجرا کنیم. گفته ما در حیرت شدیم، باور کنید تو این مدت از زمان کریموی ما پسی پنجره هم شدیم، ما از کارها رانده شدیم، در روی خط آهنی و سیاه حکومت قرار داشتیم، لیکن در زمان میرزیایف انا همین چیز رو ما دیده در حیرت شدیم. و بنده از اونهایی بودم که همون روز من گفتم که من همین گردنم رو باری دیگر بکنده گذاشته، گفتی چنگیز ایتماتوف، من در باره همین دردها و روی حلی همین دردها و معماهای تاجیکان جمهوری فکرم رو میگویم. گفته همون وقت فکر میکنم یک 26 تکلیفم رو پیش رونده بودم. باور کنید تقریبا همه اون تکلیف های ما اجرا شده.
بله، منظوری من از این سوال این است که با آمدن میرزیایف رشد ادبیات تاجیکای ازبکستان با تاجیکان یعنی تاجیکستان در کدوم سطح بالا رفت و خیلی هم به هم نزدیکتر شدند و رواها صورت گرفت؟ از این چیز میخوام که شما مثال بیارید، یعنی چطور از این چی؟
بار اول ما در ازبکستان در همین تاشکند شبی ادبی شبی شعری تاجیک رو گذاشتیم گذاروندیم بار اول. باور کنید این خیلی به ما چی داد، روح داد، یک نیرو بخشید. و امروز میبینم که در حقیقت راه و آی و همکاری ها اگرچه خیلی سست و ضعیف است لیکن هست. یعنی انا میبینم که مثلا اسماعیل ظریفی و نقاش اگرچه اونها با مصلحت این کار رو با همین اتفاق نویسندگان ما یا با شخصیت های علایده ما که به همین کار چی دارن نمیکنن، لیکن چند کتاب رو براوردن نمایندگان اهل ادبی ما رو هم وارد همون کتاب هاشون کردن. مثلا در چیل دکترون، سخنوران زرفشون و به قریب باز یک کتاب براوردن مثلا. یا اینکه در بعضی واقعی ها ما دعوتی میشویم یا از جانب تاجیکستان دعوتی میشوم. این
تشکر
رو میبینید؟
بله تشکر جناب عبدالقادر رسام.
اما این حل کننده نیست عزیزم. بله. اما این اقدام حل کننده نیست. بله. چرا ما همکاری های پیشینه رو برقرار نکنیم؟ اینه مثلا اگر چی یک مترو رو به نام میرزا تورسون‌زاده گذاشتن، بعضی جشنواره های همین نمایندگان ادبیاتی ما رو گذاروندن، این حل کننده نیست. بله. ما بسیار کارها رو باید کنیم که مسئله ها حل شود.
جناب عبدالقادر رستم، شما همچون ادیب تاجیک باری در همین گونه معرکه های ادبی و فرهنگی در ازبکستان یا در تاجیکستان شرکت داشته دعوت شده بودید؟
نه اصلا.
شما به حرفایی که خانم شرف‌الدینوا میگن نظرتون چی است؟ واقعا در دوره میرزایف همکاری ها خیلی رشد در حال رشد هستند، هم در زمین ادبی هم تعلیم و پرورش معارف و اینها، نظرتون چی است؟
ببینید وقتی که در مورد رشد و همکاری فرهنگی ادبی حرف میزنیم، اینجا تنها حرفی سران دولت نیست، میرزایف اون چی که از دستش می آمد کرد، یعنی میدان رو باز کرد، دیوارها رو برداشت، دیگر اون طرف به همتی زیاییان و خودی تاجیکان ازبکستان مربوط است. متاسفانه در بر اثر سیاست های زیدی تاجیکی که در 70 سال حکومت شوروی و 25 سال حکومت اسلام کریموف در ازبکستان واقع میافتید، تفکر ملی تاجیکان در ازبکستان در سطح خیلی پایین قرار دارد. بنابر همین اینها بیشتر از مکتب های تاجیکی ازبکستان را از دست دادند. حالا مثلا در ازبکستان مخصوصا در سمرقند و بخارا تقریبا هیچ مکتب تاجیکی نیست. خب اینم دلیلش اون که یعنی وقتی که مکتب تاجیکی میخوانند نمیتونن ادامه تحصیل بکنن در خود کشورشون. در اینجا من گمان میکنم که باید در سطح دولت در میان ازبکستان و تاجیکستان یک قرارداد همکاری بسته بشه تا اینکه فرزندان تاجیک توانند به زبان مادری خود در وطن خودشان، من تاکید میکنم ازبکستان وطن اجدادی تاجیکان است بیشتر از تاجیکستان، یعنی مرکزهای فرهنگی ما در طول عصرها در اون کشور همسایه واقع بودند که الان در اونجا در ازبکستان قرار دارند. بنابر همین پیش از همه همت خودی مردم رو میخوام در اینجا باشد، باید برای حقوقهای مدنی خود، حقوقهای شهروندی خود تلاش بکنند. تنها کار یک ایده معدودی زیاییان نباید باشد. من بدونم که زیاییانی ازبکستان، تاجیک ازبکستان هستن که خونی دل میخورن، خون جگر میخورن، ولی هیچ کار پشتوبانی از جانب مردم خودشان نمیبینن. بنابر همین من گمان میکنم که پیش از همه باید طرف ازبکستان سهمیه برای تحصیل تاجیکان ازبکستان در همه دانشگاه‌هایش داشته باشد تا آنها که توانند بر اینجا بیان مجانی، تاکید میکنم بدون پرداختی، و در اینجا تحصیل بکنند، بعدن بروند یا در خود ازبکستان یا در تاجیکستان بمانند، فعالیتشون رو ادامه بدن.
درست است، همین سهم تاجیکستان در انمی نقطه‌ای که شما تاکید کردید چی بوده میتونه سهم تاجیکستان؟
سهمی خیلی بزرگ داشته بتواند. یکم و در سطح دولتی با دولت ازبکستان قرارداد ببندند در مورد رشد و فرهنگ تاجیکان ازبکستان و ازبکان تاجیکستان، دو طرفه باید باشند. دیگر باید همه دانشگاه های تاجیکستان سهمیه برای تاجیکان ازبکستان داشته باشند تا که دانشجویان ازبکستانی، تاجیک ازبکستانی بیایند در وطن مادری خودشان مجانی تحصیل بکنند.
تشکر.
من میخوام ادامه بدم. شما توجه بکنید به سالهای اول انقلاب بلشویکی در آسیای مرکزی.
بله.
وقتی که تاجیکستان تشکیل شد، اول در حیات ازبکستان، بعد چون جمهوری مستقل، بهترین آنهایی که در ساختمان مدنی فرهنگی در تاجیکستان شرکت کردند، نمایندگان از کشوری همجواری ازبکستان بودند. مخصوصا از دو شهری سمرقند و بخارا. ادبیات ما رو ببینید. نسل اول و دوم نویسندگان صدرالدین علی، جلال اکرامی، حبیب یوسفی، فاتح نیازی، ساتم لوزاده و تا میبینیم تا مثلا ستار ترسون و عدش استاد، اینها همه ازبکستان بودن. بیشتری ادیبان ما، بیشتری خادمان تئاتری ما از ازبکستان بودن. ولی امروز چی؟ امروز نیست. این یعنی هم نقصان به فرهنگ تاجیکی است در کل و هم نقصان برای خود تاجیکان ازبکستان و حتی برای خود ازبکستان. خود یعنی در سمرقند و بخارا دیگر در سطح مثلا عینی، اکرامی، حبیب یوسفی، پیرو سلیمانی شاعر و نویسنده ندارد. و چه دلیل؟ برای اون که ریشه‌اش رو بریدن، تحصیل به زبان مادری دیگر وجود ندارد.
تشکر. این
چیزی بله. اساسی باید باشد در روابط بین ما.
تشکر. و حالا میخوام چند سوال در بخش همکاری های معارف، یعنی تعلیم و پرورش میان ازبکستان و تاجیکستان پرسم. شما خانم شرافیدین و در مسئله معارف خصوصا برای نشر کتاب ها به زبان تاجیکی برای مکتب های تاجیکی ازبکستان تلاش های زیادی به خرج داده اید و مقاله هم نشر کرده اید. آیا میتوانید مثال آورید که وزارت معارف تاجیکستان به سیمخانه های تاجیکی سمرقند، فرغانه، سرخندریا و دیگر ولایت های ازبکستان کتاب های دستی نشر کرد و فرستاده است؟
تشکر عزیزم. باز میگویم که این یکی از جایهای دردناک ما است. اگر این همکاری ها یا اینکه اون کارهایی که چون آقای عبدالقادر گفتن از داخل خودی ما، مردمی ما سخت دستگیری میشد و با رشد و نموی همین علم و فرهنگ و معارف تاجیک اعتبار میشد عزیزم، از همین 85 مکتب ولایت، مکتب تاجیکی ولایت سمرقند، امروز همگی 33 مکتب باقی نمیمون.
بله، تشکر به هر دوی شما. و حالا به سوال نهایی این صحبتمون میرسیم، یعنی چی باید کرد تا این وضع را بهبود بخشید؟ منظورم هم در بخش ادبیات و فرهنگ و هم چاپ و نشر کتاب‌ها برای ادیبان، برای مکتب‌های تاجیکی ازبکستان، یعنی چیکار کرد؟ راه حل چی بوده میتواند؟ خانم امینه شرف‌الدین و مرحمت، از شما خواهش میکنم.
میدونید ما در کتابخانه‌هایمون صدها هزارها کتاب‌های تاجیکی داشتنمون لازم، در کتابخانه‌های مکاتب، اداره، تشکیلات‌ها داشتنمون لازم. زیر چشم معلم و خواننده باید باشد این کتاب ها. اگر دو کشور، من خیلی خوشبینم عزیزم، چطوری که حاضر اکوی عبدالقادر گفتن، من در حقیقت آبی چشمم اومده که خودم رو دستگیری کردم، خودم رو خودداری کردم. وقتی که بار اول به ازبکستان قدم نهاد و از قدم نهایی انا همون انسانی که امروز پشتیبان تاجیکان جهان اعلان شده است و افتخار ملی تاجیکان اعلان شده است، رئیس جمهوری تاجیکستان وقتی که اومدن، محترم امام‌علی رحمان، سرشان در امان بود، سرشان در امان بود که امروز تفایل این دو رئیس جمهور رفت و اومد و مبادله و چیهای ما خیلی سبوک گشت است. همون انسان آمدند و ما اینقدر خورسندی کتی نگاه کردشتیم همون آمدن انسان رو. لیکن اون کس گفتن که همین دیاسپورای تاجیکان در بخارا و سمرقند و نمنگون و فرغانه وجود دارن. میدونید همین آب بود با آسیاب دیگران ریخته شد و اینقدر ما رو زبان کوتاه کرد. انا همین یک سخن، شاید با این دیگر چیز گفتنی بودن اون محترم، لیکن همین چیز تقدیری ما رو به حل کردن آغاز کرد. از همون وقت سر کرده امروز تاجیک ستیزی به درجهش رسید از در ما. اگر نه بینید صدرالدین عینی رو امروز خائن هم گفتن، دروغگو هم گفتن، ساخته قهرمان، ساخته عالم هم گفتن. نفره حرف نمیزند عزیزم. اگر مناسبت های ما خوب باشد، چرا امروز اتفاق نویسندگان گم نمیزند؟ چون که یکی از مؤسسه اتفاق نویسندگان بود و سردفتر ادبیات هم تاجیک هم ازبک است و کریموف برای خدمات بزرگش و وای اوردن اخر چیکار سپورید؟ یا اینکه چرا اکادمیا، یکی از مؤسسان اکادمیا بود، اکادمیا حرف نمیزند؟ عزیزم این همه چیز مایده چیز با معارف ما تاثیر میکنه. اگر دو کشور با هم اینها شرطنامه ها کردن، همکاری ها دارن، همکاری های اقتصادی دارن، همکاری های فرهنگی رو ما میدونیم کدام های و اینها رو فقط در زبان نه، در عمل باید ما اجرا کنیم.
تشکر.
من همون وقت بله. کاری ما پیش می روید.
تشکر. عبدالقادری رسام.
این بله مردم بله. زورش نمی رسد. مردم بسیار کار کرده دید. بسیار سرش رو به هر کجا زده دید. نمیشود.
بله. عبدالقادر رستم.
میدونید بعضی کسان باید به شکلی عروسک و خویسه نباشد. بله. هر کدام نفر در همون جای نشست خودش، در وظیفه خودش سه فضیلت باید داشته باشد. یکم فضیلتش تشکیلاتچیگی، دویم وظیفهش سرسپردگی. انا همین فضیلت ها رو اگر نداشته باشد هیچ کار کرده نمی شود. با یکان روح بر اگر چی باید توجیک هست، اینه ما دیده گشته این توجیک هایی که برزید خودی ما کار میکنن اینجا و توجیک پیش نمی رود. علم توجیک اینجا بلای در مونده است. معارف و خصوص حاضر میدونید من 245 مکتب گفتم، بعد از 3-4 سال میبینید کنی اون چند تا میموند. زیرا سینفای ابتدایی قبول ندارن به تاجیکی، همون سینفای بالایی ماندن که نامی انا همین یا شماره مکتبای تاجیکی کشور رو بلند برداشته استودن.
تشکر معلم عزیز. بله عبدالقادر رستم، نظری شما چی است؟ رای حل چی بوده میتوند؟ خواهش میکنم.
روی حال همین است که باید سطح اعتمادی بین سران دو کشور، وزرای دو کشور، مقامداران کشور بالا برند. یعنی اینها به همدیگر اطمینان داشته باشند. بعد دشمن تراشی از همدیگر باید قطع کرده شود. و حقوق انسان رعایت بشود. همین مثلا تاجیک های ازبکستان چیزی نمیخواهند بجز از رعایت حقوقشان که متاسفانه در هر سری قدم پایمال میشند. این باید در سطح گوما بگم پیش از همه در سطح رؤسای جمهوری دو کشور باید حل و فصل میشن. روی برای هم بشینن اونا دوستن با هم دیگر. مثل اینکه بیشتر در مسائل سیاسی و اقتصادی حرف میزنن تا فرهنگی. ولی فرهنگ اساس هر ملت فرهنگ است. امین باید پیش از همه همکاری های فرهنگی را براه موند. حال که هر ملت در کشوری خودش رشدی آزاد داشته باشد.
تشکر به هر دوی شما برای شرکت در برنامه گپی آزاد و سپاس بینندگان گرامی. مهمانان ما امین.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
درود شنوندگان عزیز، من شالوگل خوجه هستم و خبرهای تازه جهان و تاجیکستان و منطقه را تقدیمتون میکنم. در نتیجه تیرپرونی در یکی از مکتبهای خصوصی شهر نشویل ایالت تنیسی آمریکا صبح روز دوشنبه 6 کس از جمله 3 کودک کشته شده است، چند کس دیگر زخمی گشت. حملگر هنگام بازداشت به قتل رسید. پلیس قبلا گفته بود که حملگر یک دختر نوبالغ است، ولی بعدا گفته شد که او ساکن 28 ساله نشویل میباشد، اما نام و نسبش گفته نمیشود. در این مکتب خصوصی شویل حدودی 200 کودک از سن بخچه تا سنف ششم تحصیل و 33 آموزگار کار میکنند. شهرداری نشویل جون کوپر با نزدیکان قربانیان همدردی بیان کرد. این 128مین تیرپرونی در دوام یک سال در آمریکا است. کارشناسان بیوروی فدرالی تفتیشاتی آمریکا میگویند در آمریکا زنان بسیار کم دست به تیرپرونی میزنند. آنها حدودی 2% حملگرانی را تشکیل میدهند که در جایهای جمعیتی آتش میکشایند. یک شهروند دیگری تاجیکستان که در روسیه زندانی بود در جنگ ضد اوکراین کشته شده است. اسلام سید مرادوف 48 سال داشت. مقامات گفتند او را روز 23 مارت در زادگاهش دهه تودقبول جماعت پولی سنگین شهر نورک دفن کردند. سید مرادوف سال 2005 با گناه قاچاق مواد مخدر در روسیه زندانی شده بود. قربان علی سید مرادوف برادر اسلام سید مرادوف روز 27 مارت با رادیو زودی گفت درباره با جنگ اوکراین رفتن برادرش خبر نداشت. باری آخر ما ماهی نویبر سال 2022 تلفنی گپ زده بودیم، گفت او. از محبوس کشته شده توجیک 3 فرزند ماند. تا کنون نام تقریبا 20 شهروند زندانی توجیکستان در روسیه در جنگ اوکراین رسانه‌ای شده است. نخست وزیر اسرائیل بعد از ماه‌ها اعتراض گسترده در این کشور روز 27 مارت اعلان کرد که برای پیشگیری از جنگ داخلی طرح اصلاحات دادگاهی مورد حمایت او و راستگرایان متحد حکومت را برای مدتی به تأخیر می‌اندازد. رهبر مخالفان اسرائیل ابراز نگرانی کرده است که بنیامین نتانیاهو در صدد فریب دادن مردم است، اما گفت اپوزیسیا از این فرصت به میان آمده برای گفتگوی ملی استفاده خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو در سخنان خود گفت که طرح تو کی به تاخیر گذاشته شده است، اما بررسی روند قبول قانون ها را برای اصلاحات بعد دوره تابستانی پارلمان واگذار کرد. بعضی از رسانه های اسرائیلی گفتند که این طرح برای 4 ماه به تاخیر انداخته شده است. نتانیاهو در سخنرانی شب گذشته خود افزود صدای اعتراض را شنیده است و تلاش خواهد کرد که اصلاحات با اجماع فراگیر انجام شود تو اسرائیل چند پوره نگردد. اعتراضهای گسترده ده هفته باز علیه اصلاحات جریان داشت که طرحش را حکومت بنیامین نتانیاهو پیشنهاد کرده است. بر اساس آن دادگاه‌ها امکان بیکار کردن قرارهای حکومت را نخواهند داشت، چیزی که به گفته اعتراضگران معنای از دست دادن مستقلی دادگاه‌ها را دارد. بنیامین نتانیاهو که ماه دکبر سال گذشته دیگر بار سروزیر اسرائیل انتخاب گردید، بر این باور است که هدف اعتراضگران برکناری او از سر قدرت میباشد. بعضی از تظاهرگران واقعا استعفای نتانیاهو را طلب دارند. در حال حاضر علیه نتانیاهو 3 پرونده باز شده است، اما خود او هر گونه اتهام را رد میکند. شوخه خراسانی دو ایش مسئولیت ترکیش را در کابل بردوش گرفت. در این حادثه در نزدیکی وزارت کارهای خارجی حکومت طالبان در افغانستان روز 27 مارت 6 نفر کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. بنابر گزارش تلویزیون الجزیره ترکیش را مرگ طلبی انجام داد که قصد داشت وارد بنای وزارت شود. پوسبان ها پیش روهش رو گرفتند اما او توانست خود رو ترک کند. در حادثه دست کم 6 نفر کشته و چند تن دیگر جراحت برداشتند. خالد زدرون سخنگوی پلیس طالبان در کابل گفت 3 افسر پلیس و 1 کودک زخمی شدند. ماه انور در ترکش مرگ طلبانه در کابل 20 نفر کشته شد. مسئولیت حمله را جنگجویان دویش بر دوش گرفتند. ماه دکبر سال 2022 گروه از شخصان مسلح میمون خانه را در کابل که در آن تاجران چینی قرار داشتند تیرباران نمودند. ماه سپتامبر سال گذشته مرگ طلبی در نزدیک بنای سفارت روسیه در کابل خود را ترکاند. 5 سازمان حامی حقوق انسان از مقامات تاجیکستان خواستند که روزنامه‌نگاری بازداشت شده خورشید فوزیلوف را رها کنند. بیانیه مشترک روز 24 مارت نشر شد. خورشید فوزیلوف روز 6 مارت از جانب مامورین امنیتی دستگیر گردید. حالا او در بازداشتگاه شهر خوجند است. برادرش خوشبخت فوزیلوف روز 28 مارت گفت در آخر هفته گذشته او را دیدند. با مادرم رفتیم، از سلامتی شکایت نداشت، چهرهش آرام بود. مقامات رسما سبب بازداشت او را نگفتند. نزدیکانش میگویند با جنایت گمانبر است که از 3 تا 8 سال زندان را در نظر دارد. خودش این گناه را نپذیرفته است. خویشاوندانش تهمت میدونند. خورشید فوزیلوف بیشتر با رسانه‌های مستقل محلی همکاری داشت و در موضوعهای اجتماعی بخصوص مشکلات مردم و کمبود مقامات در پنجکین مینوشت. در شبکه‌های اجتماعی نیز فعال بود. تفصیلات بیشتر در این موضوع را در ادامه برنامه بشنوید.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعه
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبگو خوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفت
www.azadi.org
5 سازمان حامی حقوق انسان در بیانیه مشترک از مقامات تاجیکستان خواستند که خورشید فوزیلوف روزنامه‌نگار بازداشت شده را رها کنند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. کمیته هلسینکی نروژی، Norwegian Helsinki Committee، سازمان همکاری های بین الملل برای دفاع از حقوق انسان International Partnership for Human Rights، مدافعان حقوق مدنی Civil Rights Defenders، بنیاد هلسینکی برای حقوق بشر Helsinki Foundation for Human Rights و سازمان مدافعان حقوق انسان Frontline Defenders آزادی فوری خورشید فوزیلوف را طلب کردند. این گزارش مشترک روز 24 مارس در سامانه سازمان Civil Rights Defenders نشر شده است. خورشید فوزیلوف روزنامه‌نگار که از شهر پنجکنت ولایت سوخت برای رسانه‌های داخلی گزارش تهیه می‌کرد، روز 6 مرد از جانب ماموران امنیتی بازداشت شد. نزدیکانش گفتند که او حالا در بازداشتگاه خوجند نگهداری می‌شود و او را به دعوت برای تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی عیب‌دار کردند. نزدیکانش این اتهام را قبول ندارند. برادرش خوشبخت فوزیلوف روز 28 مرد گفت در آخر هفته گذشته او را در خوجند در بازداشتگاه دیدند. همراه مادرم رفتیم، از سلامتی شکایت نداشت، چهرهش آرام بود، آثار شکنجه دیده نمی‌شد، اندکی لاغر شده است، منتظر تحقیق پرونده‌اش است، میگوید برادر خورشید فوزیلوف. مقامات رسما سببی بازداشت او را تا هنوز نگفتند. نزدیکانش میگن با جنایت گمانبر است که از 3 تا 8 سال زندان را در نظر دارد. مقامات رسما سببی بازداشت او را نگفتند. نزدیکانش میگن با جنایت گمانبر است که از 3 تا 8 سال زندان را در نظر دارد. خودش نپذیرفته از خویشاوندانش تهمت میدانند. 5 سازمان در اظهاراتشان گفتند که سال گذشته تاجیکستان 7 بلاگر و ژورنالیست را زندانی کرد و به نظر می‌رسد که تلاش‌هایش برای سرکوب روزنامه‌نگاران را ادامه می‌دهد. آنها پرونده‌ها علیه روزنامه‌نگاران را یک بخشی از سرکوب صداهای دیگراندیشان در تاجیکستان نامیدند. در اظهارات سازمان‌ها گفته شده است که تاجیکستان عهده‌داری‌های خود در مورد آزادی سخن را رعایت نمی‌کند و پرونده‌های ژورنالیستان را پشت درهای بسته بررسی کرده، واقعیت‌ها را از چشم جامعه پنهان میکند. در خلاصه خود 5 سازمان به پرونده خورشید فوزیلوف شبهه کردند و گفتند هیچ دلیل روشنی اعلان نشده است که باعث به در بازداشتگاه نگهداری او شود. از این رو آنها از حکومت تاجیکستان خواستند به عهده‌داری های بین‌المللی خود صادق بماند و از تعقیب روزنامه‌نگاران دست کشد. خورشید فاضلوف بیشتر با رسانه‌های مستقل محلی همکاری داشت و در موضوع اجتماعی به خصوص مشکلات مردم و کمبود مقامات در پنجکن می‌نوشت. در شبکه‌های اجتماعی نیز فعال بود. چند سال پیش در یک برنامه تلویزیونی دولتی تاجیکستان او را از همکاران سامانه مستقل اخبار نامبر کرده بودند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
نخست وزیر اسرائیل پس از ماها اعتراض گسترده در این کشور روز 27 مرد اعلام کرد که برای پیشگیری از جنگ داخلی طرح اصلاحات دادگاهی مورد حمایت او و راستگرایان متحد حکومت را برای مدتی به تأخیر می اندازد. تفصیلات در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. رهبر مخالفان اسرائیل ابراز نگرانی کرده است که بنیامین نتانیاهو در صدد به گفته او فریب دادن مردم است، اما گفت اپوزیسیا از این فرصت به میان آمده برای گفتگوی ملی استفاده خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو در سخنان خود نگفت که طرح تا کی به تأخیر گذاشته شده است، اما بررسی روند قبول قانون ها را برای اصلاحات به دوره تابستانی پارلمان واگذار کرد. برخی از رسانه های اسرائیلی گفتند که این طرح برای 4 ماه به تأخیر انداخته شده است. نتانیاهو در سخنرانی روز 27 مرد افزود صدای اعتراضها را شنیده است و تلاش خواهد کرد که اصلاحات با اجماع فراگیر انجام شود تا اسرائیل چند پاره نشود. اعتراضهای گسترده 10 هفته باز علیه اصلاحات جریان داشت که طرحش را حکومت بنیامین نتانیاهو پیشنهاد کرده است. بر اساس آن دادگاه ها امکان بکار کردن قرارهای حکومت را نخواهند داشت، چیزی که به گفته اعتراضگران معنای از دست دادن مستقلی دادگاه ها را دارد. بنیامین نتانیاهو که ماه دکبر سال گذشته دیگر بار سروزیر اسرائیل انتخاب شد، بر این باور است که هدف اعتراضگران برکناری او از قدرت است. بعضی از تظاهرگران واقعا استعفای نتانیاهو را طلب دارند. در حال حاضر علیه نتانیاهو 3 پرونده باز شده است، اما خود او هر گونه اتهام را رد می کند.
مارا کعبه‌ی عشق چادر نازنین، مجنون شد به سرا مادر نازنین. مارا کعبه‌ی عشق چادر نازنین، مجنون شد به سرا مادر نازنین. گل بر سرت نازنین، گل پیکرت نازنین، افسانه ای شهر ما جادوگرت نازنین. ها بله ها بله بازیگرت نازنین، نازنین نازنین تاجی سرت نازنین. با بالا از همه بالا تری، هم برخسار از همه زیبا تری. گر به خاموشی سخن ها می سرایی، آی بینادم از همه زیبا تری. گر به خاموشی سخن ها می سرایی، آی بینادم از همه زیبا تری. گر از نازنی مارا کبه ایش شادری نازنی، شد به سرا مادر نازنین. گل به سرت نازنین، خود پیکرت نازنین، افسانه ای شهر ما جادوگرت نازنین. ها بله ها بله بازیگرت نازنین، نازنین نازنین تاجی سرت نازنین.
رضایت دادگاه عالی تاجیکستان قرار سود شهری وحدت برای از حبس آزاد کردن شریف میرزا رجب یک رهبر شرکت ساختمانی زرمو ساختمان بیکار کرده شد. گروه از ساکنان شهری وحدت میگویند این صاحبکار با وعده بنیاد منزل از آنها مبلغ های زیاد گرفته 6 سال است، نه از خانه خبری هست و نه از پول آنها. مقامات دادگاهی این شهر گفتند که در گذشته این صاحبکار را 3 دفعه بازداشت و آزاد کرد و همکنون او را دیگر باره مورد پیگرد قرار می دهند. من اسکندر فیروز با جانب های این قضیه صحبت ها کرده جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد می کنم. تقریبا 20 خانواده در مرکز شهر وحدت 6 سال است که نمی توانند در منزل های وعدگی شرکت ساختمانی زرمو ساختمان بریاکوبان کنند. زیبا حسین و ساکن این شهر می گوید که برای خریداری منزل در کوچه گگرین شهر وحدت مبلغ ضروری سپاریده بود. مسئولان شرکت زرمو ساختمان وعده دادند که بنای 5 آشیانه در یک سال ساخته می شود، اما با گذشت 6 سال تنها 2 طبقه اش ساخته شد شده، کاری آن بازداشته شده است.
بنا 5 شونه های گرفتن، مودا 7 شونه گفته مودا 7 متر شرطنامه کدگی ان اصل دبینی 5 ترجه های 5 شونه از روی نقشه مودا 7م کدگی ان حالی معلوم نیست که 7مش کجا ده های.
اندری میسنکا یک ساکن وحدت نیست با امید کوچ بستن به منزل نو با این شرکت شرطنامه امضا کرده مبلغ خانه نو را سپرده است، اما با گفته وی نمایندگان شرکت خانه ها را به چند نفر فروخته مشتریان را سرگردان کرده است.
نه دو شهرنامه داره. هردمان که یک شای کلخوزی را سیب دگیش خطی اینی ما یک خود. یک میتجه 64 کوادرات ها. همو یک خونه را دکازده.
مشتریان میگویند چند بار با شریف میرزا رجب رابر شرکت زرمو ساختمان دیدار و گفتگو کردند، اما هر دفعه وعده ادامه ساختمان داده خودش دیگر دست نرس می شود. شهلا عبدالویو مشتری دیگر شرکت ساختمانی زرمو ساختمان میگوید که شوهر مرحومش برای خریداری منزل به این شرکت 6000 دلار آمریکایی سپاریده بود.
300 دلار گفتگان شوهر ما زنده بود، ما در خونه فایروز مون کردن 6000 دلار ایما گرفتگان.
شریف میرزا رجب رهبر شرکت زرمو ساختمان در صحبت با رادیو آزادی و در پاسخ به ادعای مشتریانش گفت که مشکل آنها حل شونده است. در پاسخ به این سوال که چه مشکلات مانع ادامه ساختمان می شود وی گفت
همی بینو در قطعی صاحب زمین یا دو تا مشکلات داشتیم، این زمان اولی را برطرفی کردیم و دوی یکمی اپریل ساختمان ما سر می شود. اونجا در 17 تا جیتلی هست و همش روی خطاشون را داریم.
مشتریان شرکت زرمو ساختمان در جستجوی پاسخ به سوالهایشان به سوی مقامات شهر وحدت رسیپار شدند، اما راهبران شهر حاضر نشدند به دعوای آنها گوش دهند. سرمیمار شهر وحدت در صحبت بدون ثبت ویدیویی به رادیو آزادی گفت که از فعالیت شرکت ساختمانی زرمو ساختمان خودش نیز به داد آمده است، زیرا از مشتریان ساختمان بنای استقامتی در کوچه گگرین می باشد. با مشورت سرمیمار شهر وحدت مشتریان این شرکت عازم دادگاه این شهر شدند تا به دادشان رسیدگی شود. سیفالدین کمالزاده رئیس سود شهر وحدت در صحبت بدون ثبت به رادیو آزادی گفت که در پی شکایت مشتریان در گذشته شریف میرزا رجب 3 مرتبه بازداشت و با تقاضای خود مشتریان و برخی از جانبداران قدرتمندش آزاد شده بود. همکنون به گفته جناب کمالزاده وی به خلاصه رسید است تا زمانی که شریف میرزا رجب دوباره بازداشت نشود مشکل مشتریان شرکت زرمو ساختمان حل خود را نخواهد یافت. اگر قبلن مشکل خانه های نوساخت از سن خاص شهرهای بزرگ تاجیکستان به مثل دوشنبه و خوجند باشد، حالا مشاهده می شود که این سرگردانی ها تا به شهرهای مضافاتی رسیده است. مظفر علیموف، یک مسئول شرکت تحلیلی شرق، در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که تا به شهر وحدت رسیدنی مشکلات مشتریان با شرکت های ساختمانی امر پیش بینی شونده بود، ولی مقامات شهر ضرور است که قبل از دادن اجازت نامه ساختمان به شرکت نخوص ظرفیت مالی و فنی آن را خوبتر بیاموزند تا از اعتراض های ساکنان شهر کناری پایتخت تاجیکستان جلوگیری شود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
زمین لرزه های پیوپی در تاجیکستان و بعد از زلزله فلاکتبار و متیش ویرانگر در ترکیه این سالها را در بین کاربران شبکه های اجتماعی به وجود آورد که چرا فقط آسیا می لرزد و تلفات می دید. سال دیگر همین است که چرا سالهای اخیر زمین لرزه ها زیادتر و با نیروی بیشتر و باسم بیشتر در آسیا تکرار می شوند. برای پاسخ گرفتن به این سوال من تا این سفر صحبت داشتم با محمد حسین چراغی، کارشناس ارشد مهندسی زلزله از دانشگاه علم و صنعت ایران که 15 سال سابقه کار در زمینه مهندسی ساختمان و زلزله شناسی دارد. نخستین سوال هم از او سوال کاربرانی بود که پرسیدند چی سببی زمین لرزه می شود؟
در سطح زمین، در زیر سطح زمین یک سری صفحات سنگی وجود دارن که رخ نمودشون در کوه‌ها هستن که سنگ‌ها رو شما می‌بینید. این سنگ‌ها در زیر زمین ادامه داره و زیر روی روش خاک هست. این سنگ‌ها و صفحات تکتونیکی تکون حرکاتی به هم دارن نسبت به هم دیگه. بعضی جاها از هم دور میشن و بعضی جاها به هم نزدیک میشن. زلزله‌هایی که بیشتر در منطقه آناتولی ترکیه، ایران، تاجیکستان و ترکمنستان رخ میده به علت حرکت صفحات تکتونیکی هند، عربستان و آفریقا به سمت صفحه تکتونیکی اوراسیا یعنی روسیه است و اینو به هم فشرده میشن که در واقع باعث ایجاد کوههای آلپ در اروپا، کوههای البرز و زاگرس در ایران و کوههای هندوکش و هیمالیا در آسیا شده. وقتی اینو به هم نزدیک میشن انرژی داخل زمین ذخیره میشه و سنگ ها تحمل میکنن، مثل اینکه شما فرض کنید دو تا موچ دستتون رو مشت کنید و به هم فشار بیارید. موچ دست شما تا یه حدی تحمل میره، بعد ناگهان در میره. دقیقا صفحه سنگی زیر سطح زمین هم همین اتفاق براش میفته. سنگ ها تحمل میارن. هر چقدر حالا این تحمل بیشتر باشه، زلزله‌ای که رخ میده بیشتره شدتش. سنگ ها در واقع از ناگهان در میرن و صفحه زیر زمین شکسته میشه و اون موقع اتفاق خیلی چیزی که شما میبینید زلزله است در سطح زمین.
این سوال همیشه هست که چرا زمین لرزه بیشتر در آسیا، قاره آسیا اتفاق میافتند. مثلا بعد از زلزله در ترکیه در آسیا مرکزی پی هم زمین بارها و به تکرار لرزید و البته مردم رو ترسوند.
دقیقا همینه. ببینید همونجوری که الان صحبتش کردم، ما یه رشته کوه در واقع یک صفحه آلپ هیمالیا رو داریم که این خط گسلی با هم پیوسته است. درست از گسلهای جدا جدا تشکیل شده، اما این کل این صفحه با همه. یعنی اگر زلزله در ترکیه میاد، زلزله یعنی قبل از زلزله ترکیه شما زلزله خوی داخل ایران رو دارید، بعد زلزله ترکیه رو دارید، بعد زلزله تاجیکستان رو دارید.
بله.
همه اینا به هم پیوستن. یه تیکش که تکون بخوره تا ته باید یه تکونی بخورند و به قول معروف سر و سامون بگیرند.
و این پیش بینی ها هست که در سالهای آینده زمین لرزه های قوی ممکن است در کشورهای آسیایی از جمله آسیای مرکزی رخ بدهد. نظر شما چه هست در این باره؟
حتما این اتفاق میفته. من خودم که الان در داخل تهران هستم، ببینید ما مطمئنم که در تهران زلزله شدید رخ خواهد داد. ببینید زلزله ها خاطر اینکه دوره بازگشت دارن، مثلا شما فرض کنید سنگ ها یک میتونن مثلا 100 تن نیرو تحمل بکنن، 100 انرژی تحمل بکنن، وقتی برسه به اون سرحد میشکنه 100%. حالا ما باید ببینیم که آیا میرسه یا نمیرسه. قضیه اینه که صفحه عربستان و صفحه هند و صفحه آفریقا به صورت پیوسته به سمت صفحه روسیه حرکت میکنه. یعنی اگه امسال ما زلزله تاجیکستان و زلزله ترکیه رو داریم، مطمئنن شاید 60 سال دیگه و 70 سال دیگه باز هم خواهیم داشت در همون منطقه.
و علمی زلزله شناسی در سالهای اخیر پیشرفت زیادی کرده است و اینو شما خوبتر از ما میدونید. آیا میتواند در آینده نزدیک زلزله را دقیق پیش بینی کند که کی و شاید در کجا اتفاق میفتد؟
ببینید به صورت کلی نمیشه تشخیص داد به صورت دقیق، چون به قول من علم انسان در این حد نرسیده که بخواد دقیق تشخیص بده. اما با مطالعات زلزله های تاریخی، بررسی های زلزله های تاریخی، مثلا شما میگید در مثلا یک قسمتی از تاجیکستان 1000 سال پیش زلزله اومده، 800 سال پیش اومده، 600 سال پیش اومده، پس یک زلزله قوی در این قسمت مثلا فراقنه تاجیکستان هر 200 سال ما یه زلزله شدید داریم. این نسبی میتونیم بگیم. این یه قسمت از کاره. یه قسمت دیگه هم اینه که در واقع ما بیایم مطالعات لرزشناسی، مطالعات گسله های منطقه رو انجام بدیم و روی اونها حالا یک سری سنسورها، یک سری لرزنگارها نصب کنیم که حرکات اینها رو با هم چک بکنیم. اگه این کار رو بکنیم که این هزینه‌اش خیلی زیاده انجام بدیم، میتونیم با پیشبینی بهتری انجام بدیم که آیا زلزله میخواد بیاد یا نه. اما جدا از پیشبینی، ما همیشه باید آماده باشیم. مسئله اصلی آمادگیه. بالفرض من ژاپن یا آمریکا رو مثال برای شما بخوام بزنم، ژاپنیا سرمایه گذاری زیادی در مورد اینکه آیا کی میخواد زلزله بیاد نمی کنن. اونها میدونن که میخواد زلزله شدید. یعنی وقتی من مطمئنم که یک زلزله مثلا 8 ریشتری یا 9 ریشتری یا 7 ریشتری قراره در ژاپن بیاد، خب من حالا چه امروز بیاد چه فردا بیاد، مهم اینه که من باش آماده باشم. و کاری که ژاپن و آمریکا انجام میدن این قضیه است، ما باید آماده باشیم.
کشورهای آسیایی چی کار باید کنن تا اتفاقاتی که در ترکیه افتاد در آنها صورت نگیرد؟ منظورم ویران شدن ساختمان‌های زیاد و تلفات مردمی زیاد بود هست.
مهمترین قضیه استفاده از تجارب قبلی زلزله هاست که بهترینشون در واقع در آیین‌نامه ها و کدهایی که برای ساختمان سازی و سد سازی، نیروگاه سازی، آتش نشان سازی برای ساختمان هاست که بهترینش آمریکا و ژاپنه، چون اینا زلزله زیادی داشتن، خب آیین‌نامه هاشون بسیار پیشرفت کرده و ما استفادهمون همینجور که با داخل ایران داریم استفاده میکنیم. حالا من اطلاع زیادی در مورد تاجیکستان در این زمینه ندارم. موضوع بعدی آموزش به مردمه. یعنی چی؟ ما به مردممون آموزش بدیم که قبل از اینکه زلزله بخواد بیاد چیکار باید بکنن. نقاط امن خونه هاشون رو بشناسن، بدونم که کجا امنه، کجا امن نیست. این کار در واقع شهرداری ها و دولت ها، دولت در واقع اون کشور تاجیکستانه که آموزش بهشون بده. و اگر شما این آمادگی داشته باشید، مثلا منی که در واقع یک خودم حالا به گونه زلزله شناس میدونم، نقاط امن خونم تحلیل کردم، بررسی کردم، به بچه هام و فرزندانم هم آموزش دادم که اگر خدای نکرده زلزله اومد کدوم نقطه از خونه برید امن‌تره. این یه قسمتی از پیش بینی آمادگی هاست. یه قسمت تهیه مواد غذایی، کنسروی، مثلا کنسرو های عموما یک سال تا دو سال مثلا ذخیره چیز دارن، در واقع تاریخ انقضا دارن. نگهداری آب همینجور توی بطری های آماده، شما مثلا دو تا بطری، سه تا کنسرو، یک گوشه ای از ساختمون، یه قسمتی، یه مقداری پتو، همیشه اینو آماده داشته باشه، چون میدونید که میاد. و این میشه از طرف مردم و در واقع از طرف دولت برای آموزش و از طرف مردم برای رعایت نکات ایمنی و از طرف دیگه که در واقع مسئولیت مهندسان و خود دولت برای ساخت ساختمان‌هایی که با آیین‌نامه‌های جدید دنیا بروز شده داره کار انجام میشه تا خسارت‌های زلزله بیاد پایین. شما بالفرض من بخوام به شما مثال بزنم، ما زلزله ترکیه رو بخوایم مثال بزنیم، یک زلزله 7 ریشتریه، اما خسارتی که میاره براش در حد یک زلزله 10 ریشتری یا 9 ریشتری بالفرض برای توی ژاپنه. چرا این اتفاق میفته؟ بخاطر اینکه اون ژاپنی‌ها آمادن، ساختمان‌ها از قبل آماده است، مردم از قبل آمادن، هیچ اتفاقی هم نمیاد.
راجع به همون نقطه‌های امنی داخل خونه که گفتید، اگر برای شنونده های ما هم میگفتید کجا هست اون نقاط امنی خونه که هنگام زمین لرزه اونجا پناه برن تا آسیب نبینن؟
از مهمترین قسمت ها، البته این خب در حال آپدیت شدنه و به روز رسانی شدن طبق زلزله شناسان، اما بهترین جاها چارچوب های درها هستن، چون چارچوب های درها عموما آهنی هستن، یک فریم محکم هستن، عموما آسیب نمیبینن. یا در داخل خونه اگه شما یک میز چوبی محکم دارید یا یک میز فلزی دارید، اونجا جزء جاهای امنه. احیانا خدای نکرده اگر سقف بیاد پایین، اون میز بدون، یعنی طوری باشه که اگه بدونید که اگر سقف اومد روش، اون میز مثلا نمیشکنه یا اون تخت نمیشکنه، مشخص آدم روش بره بپره پایین مشخصه که نمیشکنه، اونجاها جزء نقاط امنه و بهتره که این میز یا این حالا تخت رو شما کجا قرار بدید؟ نزدیک به بیرونهای ساختمان، دیوارهای کناری ساختمان. اگر خدای نکرده اتفاقی افتاد، مثلا زلزله ای اومد چیزی شد، بتونن از بیرون سریع به شما دسترسی پیدا نکنن، داخل وسط ساختمون نباشه که شما مثلا دسترسی به شما 4 روز طول بکشه، یه روز به شما طول بکشه. میدونی چی دارم میگم؟ این از این قضیه. پس این میزهای محکم و اینجور مسائل. بدترین نقطه‌ای که در واقع در ساختمان ها هست، به خصوص برای ساختمان های بلند، راه پله ها هستند. راه پله ها اولین جایی که در ساختمان های بلند میریزه راه پله است، چون به هیچ عنوان به جای بسته نیست و مردمی که در طبقات بالا به خصوص طبقه 2 به بالا زندگی میکنن عموما نباید بیان توی راه پله. درست؟
آره.
باید برن به سمت اون نقطه امن میز یا